درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 21/12/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الواه نار تراب مقدم انفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث فقه ما به اینجا رسید که پیش حاکم اول شخصی محکوم شده، بر علیه او شهادت داده شده و لذا دو تا عنوان پیدا کرده، یکی مدعا علیه است و دیگری مشهود علیه. در این مسئله دوم این مسئله مطرحه که هدف این است که ایشون اقرار میکنه پیش حاکم شرع ثانی که بله من در محکمه اون حاکم اول هم محکوم علیه هم مشهود علیه، درسته این حرف، اقرار دارم، معترفم که مدعا علیه هم و مشهود علیه. و اگر چنین اقرار و اعترافی بکنه طبیعتاً الزم به این اقرار و اعتراف خودش، الزمه الحاکم الثانی به این اعتراف و اقراری که شخص پیش حاکم ثانی میکنه، چون مقتضی موجود است و مانع مفقود. خودش اعتراف و اقرار داره که پیش حاکم اول من محکوم علیهم و مشهود علیه. یک طرف این است که نه، ایشون انکار میکنه، انکار میکنه که نه من مشهود علیه هستم نه محکوم علیه، از اون کسی دیگه است، من خبری از این موضوع ندارم. چنین انکار بکنه چکار باید کرد؟ در انکار کذایی این شخص حاکم شرع ثانی، حاکم ثانی باید بره به سراغ شهود. شهود میاد میگه بله عیناً خودشه، ما بر علیه این شهادت دادیم و خودش هست، این به اصطلاح انکارش هیچ مورد نداره. اینجا هم پس بنابراین اگر شهود شهادت بدن که علا کونه عینه، معینا همین شخصی که در محکمه محاکمه شده و بر علیه شهادت داده شده، اینجا هم لم یسمع قوله الزم به قول این شخص، یعنی انکار این شخص مورد سمع و قبول قرار نمیگیره، حاکم ثانی ملزم میکنه که بی خود موضع این کار نگیر، این شهود هستند و شهادت میدن بر اینکه شما خودت بودی، چنین کاری کردی و چنین جرمی داری و چنین جریمه‌ای باید متحمل باشی، حبس است و زندان است و شلاق هرچی. اجماعی مسئله که اگر شهود شهادت بدن که خود این شخص هست، عملا یعنی این انکار بعد از تمامیت حجت میشه. انکار بعد از تمامیت حجت هیچ گونه ارزشی نداره، مگر در یک صورت اینجا قول او باید شنیده بشه که طوریشون این کار بکنه که این کار او برگشت بکنه به جرح شهود. اصل شهادت شهود را این زیر سوال ببره. اینجا بله، اگر این کار او برگشت بکنه به جرح شهود، اینجا باید ازش بخواهیم خب شما این شهود رو جرح بکن، اثبات بکن که اینها فاقد صلاحیت شهادت هستن. اگر اثبات کرد حرفش مورد قبول میشه، اگر نه نتونست اثبات بکنه طبیعتاً مورد قبول قرار نمیگیره این کارش. این چنین پس بنابراین این شخص سه موضع براش در اینجا در لسان فقها مطرح شده. یک دفعه اون صورت اول بود که اقرار و اعتراف میکنه من مدعا علیه هستم و مشهورون علیه، خب الزمه به این یک بود. صورت دوم این است که انکار بکنه. وقتی انکار کرد شهود میگه نه، عیناً خود این شخصه که ما بر علیه او شهادت دادیم. اینجا لم یسمع قول و قولش قابل قبول نیست، حکم در بارش اجرا میشه. یه دفعه این است که نه، شهود شهادتشون طوری نیست که بگن عیناً خودشه، ولی طوری اوصاف و مشخصات شخص رو بیان میکنن عملا ملازم است که همین شخص باشه. عرفاً اطمینان و اعتماد عرفی حاصل میشه که بله این خودشه. اینجا هم باز نمیسمع قولو و این کارو، این کارش هیچ ارزشی نخواهد داشت. پس فرق نمیکنه شهود چه شهادت بدن که عیناً این خود شخصی که ما بهش بر علیه شهادت دادیم، یا اینکه نه به نحوی ملازمات و اوصاف و مشخصات او را بیان کنند که مستلزم این است که غیر از این کسی نیست. فرق نمی کنه، اینم اعتماد عرفی و عادی ایجاد می کنه. این کار این شخص مورد قبول نمیتونه واقع بشه، چون مسئله اینجا هم باز اجماعیست بین فقها و به اضافه این که ظواهر که موجب اطمینان باشه در اصول ثابت شده که حجیت داره. شهود به نحوی شهادت میدن که عملا غیر از این مشخصات رو نداره. لازم نیست که بگن این خودشه، ضرورتی نداره، نص معتبر نیست. همین مقدار ظهور داشته باشه که این شخصه، این کارم بکنه این کارش مورد قبول نیست. بله، موضع اولش این بود که طرف خودش اعتراف بکنه، شخص اعتراف بکنه بله من در محکمه اول پیش حاکم اول مدعا علیه واقع شدم، مشهودون علیه واقع شدم. خب این دیگه روشنه دیگه، الزمه بهش. اما در صورت انکار عرض کردم، در صورت انکار آیا انکاریشون مورد قبول واقع میشه یا نمیشه؟ نه، انکارش مورد قبول واقع نمیشه، مگر اینکه طوری انکار بکنه که عرض کردم سر از این در میانه که داره در رابطه با اصلش صلاحیت شاهدها داره ایشون، مسئله داره، حرف داره، اونجا بله باید بشنون حرفشو. خب شما اینا شهادت دادن برای شما، شما را مشهود علیه کردن، اگر اطلاعاتی داری، جرحی داری، فسق اینا را میتونی ثابت بکنی، خب بفرمایید. اگر تونست ثابت بکنه، خب مسئله دیگه عوض میشه. اگر نتونست، باید تسلیم حکم ثابت و مدعا علیه بودن و مشهود علیه بودن خودش بشه. پس بنابراین شهود اگر شهادتشون طوری شد که شهادت دادن بله عیناً خود این شخصه، یا طوری اوصاف را بیان کردن که عملاً اطمینان عادی ایجاد بشه به حاکم ثانی که این خودشه، هیچ کدومش اگر نباشه، خب عملاً دیگه حاکم ثانی نمیتونه حکم صادر بکنه، چون شهود نه شهادت میدن که عیناً خود این شخصه، نه شهود ملازمات را طوری میتونن بیان بکنن که اطمینان عادی حاصل بشه که خودشه. عملا این اول کلامی که اصلا این آدم محکوم علیه است یا محکوم علیه نیست، اصل آدم محکوم علیه بودنشه، اصل بر براعته. نهایتا شک و شبهه داشته باشه قاضی حاکم ثانی، یه قسمی از این میخواد، در نتیجه یه قسمی میخوره، رها میشه از دادگاه. در صورتی که شهود نه به عینه مشهودون علیه بودن این شهادت میدن، نه اوصاف و مشخصاتی میتونن بیان بکنن که مستلزم این باشه ظهور در این داشته باشه، اطمینان عادی ایجاد بکنه که بله این خودشه، هیچ یک از این دوتا را نمیتونن. صرف بیان نمیتونه برای حاکم ثانی حجت باشه. عملا اینجا این شخص یه قسم میخوره و خدمت شما عرض کنم خودش رها میکنه. حالا مدعی اگر دست بردار نیست، مجددا باید اقامه بینه بکنه که بتونه مشهود علیه بودن این، محکوم علیه بودن این رو ثابت بکنه. پس بنابراین مقتضای اصل این است که این مشهود علیه نباشه، محکوم علیه نباشه، قولش با یه یمین پذیرفته میشه و مدعی هست که باید اقامه بینه بکنه تا اینکه با حجت معتبره بتونه ثابت کنه که این مشهود علیه هست و محکوم علیه. حرف بسیار خوبی است که فقهای ما رضوان الله تعالی علیه اجمعین اینجا مطرح کرده. بفرمایید.
این مورد تخریب به چه دلیلی ممکن اتفاق بیفته؟
بله.
مورد تخریب که شما عیناً اون رو نمیگن، تحت چه شرایطی همچین اتفاق؟
امکانش هست دیگه، حاکم اول در دسترس نیست، این در حاکم پیش حاکم دومه. خب حاکم دوم باید ثابت بشه که بالاخره محاکمه ای شده، این محکوم علیه باید صد ضرب من حکم کنم که این شلاق بکنه، سلسا حکم بکنه، چند صورت پیدا بکنه. یه دفعه نفسشون اعتراف میکنه، میگه بله خدا لعنت کنه شیطان رو، چنین منو وسوسه کرد، چنین عملی مرتکب شدم، من مشهود علیه هستم، من محکوم علیه هستم، درسته این پرونده؟ تمام دیگه نیازی پرسیدن از شهود هم دیگه نداره. وقت طرف اقرار میکنه، فرض این است که آدم سالمی هست، آدم عاقل و بالغی هست، اقرار و بطلا الان حسین جایز، کار تمام میشه. این کار بکنه، این مسئله پیش میاد که صورت مسئله رو عرض کرد. با این مسئله فصل سامن تمام میشه که در رابطه با حکم حاکم اول، حاکم ثانی و بحث های ریز و درشتی بود که به حمد الله تمام شد. فصل تاسع شروع میکنیم ان شاء الله تعالی، اگر عمر باقی باشه دوستا. دوستان پروازی نداشته باشن این برابر این فصل فاصله را هم تمام میکنیم. اگرم نه مشرف شدن به زیارت و عتبات و صله ارحام ما دعاشون میکنیم و میمونه برای بعد. البته در این روز فردا را بس هست بس پس بنابراین انشاءالله تعالی امید داریم که تا آخر هفته باشه. گرس این تعطیلات نمیدونم چطوری هست که اکثریت وقت همه خوشحال میشن، بالاخره چونهایی که درس میخونن، چونهایی که نمیخونن، چه استادش چه شاگردش، همه خوشحال میشن. نمیدونیم این خمیر مایش چگونه پایه‌گذاری شده. در هر صورت انشاءالله حوصله داشته باشید. این بحث مقاسه، فصل تازه در مقاسه و اون چه که متعلقات مقاسه، قصاص کردن یعنی تقاس کردن با شروطی که داره. اصل مقاسه تقاس به معنای همون عقص و اکتفا، یعنی همون عملی که کسی بر آقای زید مرتکب شده زیدم میتونه مقاستن تقاستن همون کار رو با اون انجام بده. مثلا مالش رو دزدیده 50,000 تومان و ایشونم به اندازه 50,000 تومان میتونه از مال اون برداشت بکنه. یه سیلی به زید زده، زیدم میتونه یه سیلی به اون بزنه دیگه، نه این که مثلا شمشیر برداره گوشش رو ببره که چرا به من سیلی زدی. نبیه اگر به اندازه اون قصاص به اندازه همون عمل باشه و جرم باید باشه. منتها جایز است این قصاص با شرایطی که داره. شرایطش انشاءالله عرض می کنیم که اولا اون جرم شخص محرز باشه، ثابت باشه شرعن و عقلن، اون وقت این کار بکنه. و الا مثلا من میگم بله آقای زید راست میگه، ما من 5 میلیون به ایشون بدهکار هستم، درسته راست میگه ایشون، ولی الان ندارم بدم، وقتش هم گذشته، شرمنده. حالا با این وضعیتی که من قبول دارم زید حق نداره بعد بفرماید که اگر من کیفم رو گذاشتم اینجا میدونه که پول دارم تو این کیف، بگه خب 5 میلیونشون به من بدهکاره، وقتش هم گذاشته، بردارم دیگه. اینکه بنای دادن نداره. بابا من که اعتراف میکنم. رضا فرمودید این است که شخص باید این کار بکنه و بدونیم که میتونه بده نمیده. فردو فرمید ولی نه این کار میکنه، اعتراف میکنه و میگه خب الان ندارم بدم. و شما میگه آقای 5 میلیون تومن داره اینجا، شاید 5 میلیون امانت کسی دیگه است. شما بالاخره ایشون اگر چیزی غیر از اینم نداره، چیزی ضروریات زندگیشه برای این تهیه کرده، شما اینم برداره خب این عید فتلات چه کار کنیم بدبخت بیچاره. این است که شروط و شرایط خاصی داره که مقاسه رو باید عرض بکنه. به چه دلیل اصلا مقاسه کردن جایز هست شرعن و ادله اربعه دلالت میکنه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. کتاب آیات متعددی داریم، آیه مبارکه 149 بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن ارتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر به حق شما کسی تعدی و تجاوز کرد، شما هم به حق او میتونید به اندازه او، به اندازه که ایشون تعدی تجاوز کرده، شما هم همین کار را بکنید، تعدی بکنید. منتها این شخص دوم که این کار را میکنه تجاوز بگه بهش نباید گفت، این داره حقش رو میگیره، اون تو از باب مشاکله بهش تعدی گفته میشه و الا این تعدی نیست، این یه نوع عدالت اجرا کردن، اجرا شدن عدالت است و احقاق حق کردن. گرفتنه. این است که اینجا اون شخص اول متعدی و متجاوز، شخص دوم داره احقاق حق میکنه. اون تو از باب مشاکلت تعبیر اینطوری هست. یا آیه مبارکه 126 سوره نحل، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. البته آخر آیه این است که اگر صبر بکنید عفو بکنید اون بهتره، چون آیه را حفظ نیستم یاد داشته کردن، نمیخوام آیه جدیدی به قرآن جدمون اضافه بکنید. دوستان خودتون راضع بفرمایید. اونی که محل بحثمون از همین جمله است، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، به همون مقدار، به همون شکل و شیوهی که مورد عقاب قرار گرفتید شما هم عقاب بکنید، تجاوز از حد نکنید. آیه مبارکه سوره 40 سوره شورا، آیه 40 سوره شورا، جزاء سیئتن سیعتون مثلها، که بیش از اون نباشه. از کردم ایشون اگر زده یک چشم شما آسیب دیده، شما به یک چشم و آسیب بزنید دیگه، طوری نزنید که کلن سرش ببرید، اصلا زندگیشو خاتمه بدید، اون دیگه تجاوز میشه. ولی از آیات قرآن روایات خیلی زیاد هست خدمت، یا مثلا همین آیه مبارکه ولکن فی القصاص حیات و جاول الالبا، که مرحوم علامه طباطبایی واقعا هنرنمایی کرده در مسئله تبیین این قصاص چطور منشأ حیات است. ولکن فی القصاص حیات و جاول الالبا، اشکالاتی که در قصاص هست، خصوصا مثلا در حقوق بشر اشکال میکنن که والله کسی یک کار غلطی کرده، زده زید را کشته، بالاخره یک انسان از بشریت کم شده، حالا ما دوباره اینو بگیریم بکشیم، دومی را کم کردیم، این چه حکمیه؟ چرا انتقام جویی میکنید؟ چرا گذشت رو بهتر از قصاص نمیدونید؟ تازه فرمود این چطور منشأ حیاته؟ تازه کشتنشون دارد، یه نفر دیگه را میکشید، این چطور شما حیات حساب میکنید؟ چه قلم زیبا، چه جواب زیبایی که مرحوم آقای مطهری حرف خوبی داره که باید 100 سال 200 سال بگذره، چندین قرن بگذره تا المیزان شناخته بشه و راست هم میگه. و واقعا علیکم به تفسیر المیزان. و لذا این تعطیلات که پیش میاد حتما یک جلد دو جلد المیزان رو خوب مطالعه بکنید، خلاصه نویسی بکنید. من تقریبا 5 بار المیزان رو من البد و الالخط مطالعه کردم، ولی الان هم سیر نشدم. انسان هر چی مطالعه میکنه مطلب جدیدیست، چون واقعا هم عقل و فکرش خیلی صحیح کار کرده، از اون مهمتر اخلاص ایشون، ولذا نمونه است، یعنی بی نظیر این تفسیر در حتی اهل سنت نام خیلیشون اینو اعتراف کردن. شما به اقرارهایی که از الازهر شده در رابطه با تفسیر المیزان ملاحظه بفرمایید. در هر صورت رحمت بی نهایت خدا به همه علماء و قدمای ما و متأخرین ما و علمای ربانی ما که زحمت کشیدن در رابطه با اسلام. خب اخبار همچنین اجماع داریم، هم عقل. خب عقل میگه خب اگر چنانچه این فرش مال منه، آقای زید برداشته و وجدانم خودم میدونم زید برداشته و الانم این کار میکنه، سلطنت من را از این مال من قطع کرده، الناس مسلطون علی اموالهم. عقل میگه شخص به مال مشروع و حلال خودش چیه؟ سلطنت داره. حالا زید این فرش من رو برداشته، سلطنت من را قطع کرده. خب حالا به فرش دسترسی ندارم، ولی زید اموال دیگری داره در دسترس من، به اندازه فرشم که مالیت داره، مثلا 5000 تومان، 500000 تومان، 5 میلیون تومان ارزی، حداقل از فرشم دستم کوتاه شده، از مالم دستم بریده شده، کوتاه شده، مالیتش محفوظه، درسته؟ ولذا عقل میگه شما مجازی به اندازه‌ای که مالت رو ایشون دست برزده، شما اون مالیت مالت رو میتونی جبران کنی. دست کردم اون شرایطی داری که اولین شرطش در این فرصت کوتاهی که داریم در مقاسه باید اصل حق شرعاً ثابت بشه، تحقق این که مطالبه دارم من از آقای زید ثابت بشه و من علیه الحق هم این کار بکنه و نده. فرضا فرمودی این کار بکنه و نده و میتونه بده نمیده، مماطله صدقه بکنه. اون روایتی که انشاءالا میرسیم لیل واضده یخل و ارزه و عقوبته، امروز فرد نه یعنی امروز فردا کردن به تأخیر انداختن. لیل واضد اون کسی که واضد داره ولی امروز فردا میکنه حق طرف رو نمیده، حالا یا این کار میکنه نمیده یا نه میگه دارم نمیدم، هر کار میخوای بکنه بکن نمیده. فردا فرمود بله خب دیگه این نهایت عرضه دیگه، این کاری ها پیش میبره در این حال بله یه نوع قصاص بله میشه این کار رو کرد. فرضا فرمودید البته میشه این کار رو کرد، نباید الان برخلاف این نظام جمهوری اسلامی هر کسی اگر یه فتوایی بده آب رو آب بند نمیشه و آدور رو آدور بند. بالاخره باید ببینیم که اون دولت در رأس نظام ولی فقیه نظرش چیه. در تو فرمودی هرج و مرز ایجاد نشه، اون هرج و مرز بدتر از غارت شدن حق من و شماست. در تو فرمودی این است که علل قاعده حکم اولیهش اینه، بله میشه حکم اولیهش اینه، کسی اگر به ماشین من خسارت وارد کرده باید بگم میشه آقا شما این خسارت رو تأمین بکن، جبران بکن، حالا که نمی کنه اون حق من محفوظه. اونتا وظیفه است که از مجاری قانونی اول آدم وارد بشه، اگر نشد بله دیگه میشه علل قاعده میشه عرض کردم، مگر که به عنوان ثانوی دولت، رئیس دولت یا رهبر نظام بگه که نه خیر فعلا این چنین باشه که رو هر مرز عمومی بشه بیاد نشه این کار. اون حکم ثانوی اگر نباشه حکم اولی در جواز این کار هست. خب پس بنابراین در مقاسه معتبر هست که حق باید شرعاً ثابت بشه، مطالبه از صاحب حق تحقق پیدا بکنه و اون من علیه الحق این کار بکنه یا این کار نمی کنه، قبول داره ولی مماطله می کنه، امروز فردا می کنه، این چنینه. پس بنابراین به هر نحوی ممکن نمیشه در مال کسی تصرف بکنیم به عنوان قصاص، باید این شرایط محقق میشه. از رو فرمودیم مثلا
مالها که توی بانک ها از مال زار مرزنن
اون یک طبق یک قانون شرایطی اون نمیشه اینجا داخل کرد در کارهای بانکی که میشه، یه بحث دقیق مفصلی جدا داره، این رو نمیشه به این سادگی فتوا داد و حکم کرد. اجازه بدید شاید برسیم یک بحثی باز رو کنیم و مسئله رو محققانه انشالله حل کنیم. مسئله بعد این است که پس مقاسه جایز نیست اگر طرف این کار نکنه یا این کار نمیکنه قبول میکنه ولی از ادا کردن این در مطالبه مماطله نمیکنه، یعنی هنوز وقتش مثلا نرسیده، این ضرورت دینی بلکه اقلایی است که اگر طرف این کار نمی کنه یا یعنی قبول می کنه مماطلن نمی کنه، شما هنوز پس حق ندارید فعلا دست به قصاص و مقاصه دراز کنید، شرایطش فراهم نیست. بله اگر شرایط فراهم بشه انکار میکنه، در حالی که شما میدونید و خودشم میدونه که شما 50 میلیون بهش قرض دادید ولی خب حالا شاهد نگرفتید، قبض نگرفتید، داره انکار میکنه. یا انکار نمیکنه، قبول میکنه ولی میگه نمیدم. و فرضم این است که میتونه بده. میتونه بده. اونجا بعد قصاص درست میشه، اشکالی پیدا نمیکنه و فرق هم نمیکنه در قصاص این خارجی باشه، فرش منو برداشته برده یا نه، پول از من قرض گرفته نمیده یا منفعت یک سال در خونم نشسته، ماهی 2 میلیون تومان باید پرداخت بکنه منفعت رو، استیفای منفعت کرده الان نمیده، فرقی نمیکنه. مطلق حق اگر منکر باشه یا منکر نیست مماطله میکنه، اینجا دست صاحب حق، صاحب عین، صاحب حق، اون کسی که مطالبه داره دستش باز میشه، میتونه حق قصاص داشته باشه. بحث های ریزی داره که انشالله اگر عمر باقی باشه فردا انشالله ادامه میدیم. یه صلوات ختم بفرمایید. بحثمون در منشأ تعارض اخبار بود. منشأ تعارض اخبار رسیدیم یکی از موارد تعارض اخبار، پنجمیش ظاهرن من اونسی که به ذهنم میاد، النقل بالمعنا، یکی از عوامل و منشأها و مناشی به اصطلاح تعارض بین اخبار، نقل به معناست. به این معنا که شخص اگر عین عبارت امام معصوم علیه السلام را نقل بکنه مشکل پیش نمیاد. ممکنه کلام امام معصوم قرینه‌ای درش هست، متعلقاتی داره که مطلب را خوب روشن میکنه، ولی راوی میگه نیازی نیست که عمدتاً معنا را من منتقل بکنه. معنا را که منتقل میکنه طوری معنا را منتقل میکنه که مطلب عوض میشه، در نتیجه با کلام دیگر امام دچار تعارض میشه. کس کردم نص امام مشتمل بر یه قرینه ایست که راوی اون قرینه را حذف میکنه به نظر خودش که دخالتی نداره. مثلا منصور ابن حازم میگه قلت للصادق علیه السلام رجل تزوج امرأة، به امام معصوم علیه السلام عرض کردم که مردی هست که با خانومی ازدواج کرده و سما لها صداقا، مهریه هم براش معین کرده، ثم مات عنها، بالاخره شانسی نداشته بود تا بالاخره ازدواج کرد و خدمت شما عرض کنم مهریه مشخص شد، حضرت عزرائی سلام الله علیه اجازه بهش نداد زندگی شروع بکنن، ثم مات عنها ولم یدخل بها. اینجا چکار باید کرد؟ امام علیه السلام فرمود لحل مهر کاملا و لحل میراث، خانم کل مهر را مطالبه داره، حقشو هست، و لحل میراث کلا ارث هم میتونه ببره از این خانم. عرض کردم فاینه هم ربو انکه ان لحن نصف من المهر. از شنیدم از حضرت عالی نقل شده که چون ایشون دخولی نشده نصف مهر میرسه. شوریزا بفرماید لحن مهر رو کاملا. قال علیه السلام لا یحفظون عنی، خوب حفظ نمی کنم من چی میگم. انما ذالک للمطلقه، نصف مهر در مطلقه قبل از دخوله. حالا اینجا مرده، نه در مرده، خدمت شما عرض کنم کل مهر باید پرداخت بشه. وسائل ضد 15 صفحه 77 باب 58 از ابواب مهر حدیث 24 روایت سندش هم خوبه معتبر. پس بنابراین شما میبینید دقت نکردن راوی مشکل ایجاد میکنه. همین مقدار که بحث عدم دخول مطرح شده دیگه مسئله موت و اینها رو نقل نمیکنه، در نتیجه مسئله طلاق قبل از دخول با مسئله موت قبل از دخول کنه حکمشون میخواد یکی بشه، در حالی که نه یکی نیست. و دقت اگر میکرد راوی درست نقل میکرد مسئله دو تا از هم جداست و مشکل پیش نمیومد. این است که بله بعضی از اصحاب ائمه که ملتزم بودن که نص امام را حفظ کنن می نوشتن در مدرسی که می نشستن مثل امثال زراره رضوان الله تعالی علیه یا محمد ابن مسلم یا یونس ابن عبدالرحمن، برخی از این روایاتی که واقعا حق کلانی به گردن ما دارند و دقیقا رعایت می کردن و گاه 30-40 سال از محضر امام دست نمی کشید و خدمت شما عرض کنم مثل زراره کلام میاد میگیم عرض میکنه ابن رسول الله 40 سال من در رابطه با حج از شما این سوال میکنم شما می جواب میدید، کی تمام میشه این مسائلی که این همه از شما میپرسن و همش جواب میدید تمام شدنی نیست؟ حضرت فرمود که خانه ای که 2000 سال قبل از حضرت آدم به زیارت این خونه رفتن، 2000 سال قبل از حضرت آدم، حالا شما میخواید در 30-40 سال مسائلش تمام بشه؟ تمام شدنی نیست به این سادگی. میخوام نرسونم که زراره میگه 40 سال من از شما سوال میکنم، یعنی اینقدر رفت آمد داشته، زانوی ادب میزده، مینوشته. خب این درست نبود، مشکل ایجاد نمی کنه. اما نه، بعضی ها مثل این بنده خدا که میگه از شما ما شنیدیم فرمودید نصف مرد، حضرت فرمود نه لم یحفظ و امنی، خوب حفظ نمی کنن، دقت نمی کنن. اون مسئله مطلقه بود، الان شما مسئله موت قبل از دخول را می پرسه. این چنین خدمت شما عرض کنم که یکی دیگر از منشأهای تعارض عدم اتقان لغت عربی است. یعنی گاهی شخص راوی عرب نیست، عجمه. خدمت شما عرض کنم از محیط غیر عرب وارد شده، شیعه مسلمان شده، شیعه شده، ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین پیدا کرده، حالا در محضر حضرت سوال میکنه، حضرت جواب میده، ولی خب این وقوف نداره، تسلط به ادبیات و عربیت نداره، مشکل ایجاد میکنه. مثل مثلا عمار ابن موسای ساباتی که فتحی مذهب است، منتها ثقه است در نقل خبر، آدم با صداقت و راستگویی است، منتها عرب نیست و لذا چون مسلط به زبان عربی نیست در نقل خبرهایی که کرده ایشون یک استراب و اغلاقی دیده میشه و لذا مرحوم شیخ طوسی در استفسار میفرمایند نجد و استرابن فی بالاخبار منقولن المرویه من عمار ابن موسای ساباتی. و لذا میگه که لا نعمل به متفرداته، من عمل نمی کنم به خبرهایی که فقط ایشون نقل کرده، یعنی اطمینان ندارم که خبر را صحیح نقل کرده باشه، مگر اینکه خبری را که ایشون نقل کرده باشه همین محتوا را زراره هم نقل کرده باشه، محمد ابن مسلم هم نقل کرده باشه، اون یه بحث دیگه میشه. حضرت فرمود این است که برخی از روات هم و همشون نقل حدیث بود، دراست بود، یادگیری بود، اصلا شاگردی میکردن چگونه یادداشت بکنن، چگونه یاد بگیرن، چگونه منتقل بکنن به دیگران، مثل زراره و محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن و جمعی از اصحاب ائمه علیهم السلام اینطوری بودن. اما زن دیگر نه، بهگال مغازه‌دار شیعه هم از هر از راهی به منظر امام میرسه، یا مثلا صفوان جمال که شتردار بود و شتربان بود، هر از راهی به منظر حضرت میرسه و نوعاً هم در سوالهاش از مسئله سفر و مسافرت هست. یک آدم کم سواد بلکه بی سواد نقل میکنه و خیلی هم آدم عمیقی نیست، ولی در ازت میپرسه که چطور شما همش این شطرات رو به هارون شما کرایه میدید؟ میگه خب میره مکه، جای بدی که نمیدی لشکرکشیه بر علیه شیعه که نکردی، داره میره مکه از این جهت. خب اینجا اگر خیلی شیعه شایسته ای بود باید میپرسید دفترشون، اگر اشکال داره ندن، شروع نکنی به استدلال که داره میره مکه، یعنی اشکال نداره دیدن که برابر امام معصوم اصلا چنین حرف زدن میرسونه که خیلی معرفت عمیقی نداره. از سوال میکنه که حداقل تو دوست داری که ایشون زنده بمونه برگرده تا مال و اجارت رو بگیری؟ که بله دیگه، الان خدا نکنه اگر میخواد بمیره سفرش بمیره. حضرت فرمود همین کسی اگر یه لحظه زنده موندن اینها رو دوست داشته باشه اشکال داره، از ما نیست. ولذا البته اینم خوب شیعه بود، آدم شایسته بود، ولو معرفتش عمیق نبود همه شطرهاش رو در نقل هست که فروخت و هارون حسابش کرد چرا فروختی رو بیه پیر شدن نمیرسن بچه هم نمیرسن و فلان رو نبزن که این شک کرده بود که ارتباط با حضرت باید شده شونم این کار کرد. قرار از این است که حالا این صفوان یه روایت نقل بکنه خیلی قابل توجه نیست، دقت نمی کنه، این چنینه. اما برعکس بفهم بله دیگه، اصلا به عنوان یک مدرک حداقل شیخ طوسی قبول نمیکنه. تازه فرموده در استفسار میگه من اطمینان ندارم به متفردات ایشون، حالا ممکنه بقیه دیگری اعتماد بکنه، ولی خوب یک حرف درستیه، عرب نیست و تسلط نداره و نوعاً در روایاتش اغتشاش ها و اضطراب های وجود داره. در نتیجه خدمت شما عرض کنم حداقل شخصیت مثل شیخ طوسی که من به روایتی که ایشون متفرده، اگر روایتی رو کسی دیگه هم نقل بکنه که دیگه خب موضوع حل میشه، ببینیم همه محتوا را راوی دقیق دیگر هم نقل کرده خب اشکال نداره، اما اگر روایت فقط ایشون نقل کرده باشه طبیعتا مورد اعتماد نیست به این صورت. پس بنابراین یکی از چیزها که این است انسان راوی باشه که اتقان در لغت عرب درش نیست، اما مثل صفوان، مثل همین ساباتی، اما برعکس اگر مثل زراره که میگه جعلنی الله فداک اسعد و کفل حد منز اربعین سنه فتفتینی، 40 سال دارم از رابطه با حد سوال میکنم به من فتوا میده، میدی، یعنی خیلی عمیق این مسئله، تمام شدنی نیست. پس معلوم میشه که این سالیان سال به عنوان دستبوس امام و زانوی ادب زدن کنار امام علیه السلام داشته و خب این هم به ادبیات وارده، هم صفای باطنی داره، هم صداقت در نقل داره، کارش هم نقل حدیثه. 40 سال میگه من مسئله شما هستم، این بنابراین دقت نظر داره و در مجلس هم می نویسه، یعنی این رو یک وظیفه اصلی برای خودش میدونه. بله این قابل قبول، اما نه کسی که چنین اتفاق و توجه نداشته باشه طبیعتاً عامل تعارض و مشکل میشه در خبر. یکی دیگر از منشأ تعارض و مسئله تقیه هست. یکی از اسباب بروز اختلاف در اخبار مرویه ائمه معصومی این است که گاهی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فتوا میدادن بر خلاف مذهب خودشون، بر خلاف مذهب شیعه، چون میدید اگر فرانسه خیلی سرراست و روان و سلیس و سریع فتوا بده، خب این دو تا شیعه هست در فلان منطقه که اکثرا سنی هستن، اگر فتوای شیعه را بده بره همینطوری عمل میکنه، شناخته میشه، اون رو اذیتش میکنه، میکشنش، مالش رو غارت میکنه، خودش رو اذیت میکنه. این مسئله فرعیه. در نتیجه امام متوجه میشه که مثلا اونجا مذهب شافعی یا مذهب حنفی حاکمه، طبق همون فتوا میده اینم بره نمازش هم دوری بخونه. فضا فرمون دید وضوش رو مثل اونها بگیره تا اینکه جانش حفظ بشه. این است که دو سه مسئله بود در مسئله تقیه. یکی اینکه از شخص سلطان حاکم مذهب میترسید از جان شیعیان و خودش حتی، یا قضات سلطان قاضیای خود فروخته ای که از عوامل ظلمه حکومت بودن، از اونها برای حفظ نفوس سومی که جان شیعه حفظ بشه. پس تقییتاً من از سلطان یا تقییتاً از قضاتی که امور دست پس در دست اونها بود و همچنین حفظ نفوس شیعه باعث می شد که تقییتاً فتوا بدن. در نتیجه خب یه جوری یکی دفعه تقییتاً فتوا میده، یه دفعه زمینه فراهم میشه که تقییه نکنه حقیقت رو بیان کنه، دو تا روایت میشه، منشأ تعارض میشه. این چنینه و لذا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه در روایت صحیح از سالم ابن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام، میگه شخصی از حضرت پرسید، منم حضور داشتم، اون شخص میگه ابن رسول الله ربما دخلت مسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعض یصلون الظهر، گاهی من وارد مسجد میشم میبینم که بعضی از شیعیان ما بعضی هاشون نماز ظهر میخونه، بعضی ها نماز عصر میخونه، مثلا یکی میگه وقت داخل شده، یکی میگه وقت داخل نشده، یعنی نماز عصر میخونه یعنی نماز ظهرش رو خونده که عصر میخونه، یکی میگه نه هنوز نماز ظهر نرسیده نماز ظهرش رو میخونه، وقت نرسیده اینها. فقال علیه السلام انا امرتهم بهذا، من گفتم این کار را بکن، زمنشن همشون اتفاق نظر داشته باشن، یالا وقت شده همه نماز ظهر بخونن در حالی که هنوز اونا منتظر نماز ظهر هستن. نه انا مردم به هازا لو سلو علا وقت واحد عرفو فا اخدو، حضرت فرمودی فا اخدو به رقابه هم، اگر همشون یه دست باشن با هم باشن شناخته میشن، او خزو به رقابه میگیرن گردنشونو میزنن از بین میبرن، این انگوش شمار چیه هم دیگه نمیمونه، وسائل جلد 3 باب 7 از ابواب مواقید حدیث 3 این است که دوائی مختلف وجود داشت که اهل بیت خدمت شما عرض کنن بعض وقتها تقیه می کردن بعض وقتها تقیه نمی کردن در نتیجه اختلاف روایات به وجود می اومد بعض وقتها بر وفق مذهب دیگران فتوا می داد بعض وقتها بر وفق مذهب حقه خودش فتوا می داد اختلاف روایات پیش می آد این چنینه مثلا در یکی کمینه یه چیه ای نامه می نویسه به امام علیه السلام و ازش می خواد که واقعیت را به من بگو یعنی تقیه نفرمایی مرحوم شیخ صدوق نقل می کند یحیی بن ابی عمران میگه من نوشتم به امام جواد علیه السلام در رابطه با سنجاب خز و فنگ از حیوانات دریایی هست آیا با پوست اینا میشه نماز خوند یعنی معقول اللحم هستن میشه نماز خوند یا نیستن نمیشه نماز خوند چون بعضی از پوستین ها اینا نجس نیستن طاهرن ولی نمیشه توش نماز خوند چون معقول اللحم نیستن بعضا نه نجس نیستن طاهرن معقول اللحم هم هستن میشه نماز خوند میگه سوال کردم از این 3-4 تا حیوانات دریایی جوی تو فدای احب و انلا تو زیبنی به تقیه دوست دارم که با تقیه به من جواب ندی فی ذالک فکتب علیه السلام به خط سند فیها ظاهرا قبلا بعضی از اهل سنت چون معقول اللحم اینها نمیدونن یا مزکا نمیدونن میگن نماز نخونید در اینها حضرت طبق همون فتوا داده بوده این خواهش میکنه که واقعیت را به من بگو بدون تقیه به من جواب بده حضرت فرماد فسد فیها این موردهایی که پرسیدید نماز بگو این است که بس بنابراین گاهی تقیه باعث میشه که حضرت واقعیت را نتونه بیان بکنه بالاخره گاهی خود حضرت خلاف واقع عمل میکرد این روایت هست که میگه وارد محضر امام شدیم دیدیم که داره افطار میکنه ولی هنوز برای ما ثابت نشده بود که عید فطر رسیده روز 30 بود یحتمل که روز عید قربان باشه عید فطر باشه شوال باشه یا نه یه روز ماه رمضان خب استصحاب میگه که افطر للرویه و صوم للرویه علل قاعده باید ازت روز رفتیم دیدیم ازت داره افطار میکنه گفتیم چطور افطار میکنید شما ثابت که نشده برای ما حضرت فرمود که لن افطر یوما احب الی ان یضرب عنقی این که یک روز من افطار بکنم ماه رمضان رو بهتر از این است که گردنم زده بشه یعنی خوب تحت نظر از حضرت باید بیان ببینن ببرن گزارش بدن که داره بله چون امروز افطار کرده یعنی حکومت را قبول کرده حاکم که حکم کرده امروز روز عید فطر چون قبول کرده اگر برن گزارش بدن که نخیر ایشون هنوز امساک میکنه یضرب عنقی میشه در هر صورت میخوام عرض کنم هم عملا خود حضرات معصومین در فشار بودن و مهمتر که گاهی شیعیان احیانا سادگی میکردن و یک مسئله جزئی را علنی میکردن خودشون و خانوادهشون دچار مشکل اساسی میشد در نتیجه دو پهلو جواب میدادن گاهی جواب بر وفق مذهب شیعه گاهی بر وفق مذاهب دیگر همین منشأ تعارض میشه و صلی الله علی سیدنا محمد و